رضایت بیشتری کنه، هم نان بتونه با کیفیت بهتری پخت بشه و دست مردم داده بشه. توضیح شما رو بشنویم، توی جلسات مختلفی که داشتن چرا به صورت شفاف یه سیاست گذاری و تعیین قیمت برای بحث نان نمیشه؟
درسته. ببینید خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم، موضوع قیمت نان خب در دو سه ماه ابتدای سال به اصطلاح با جهتگیری های مختلفی مواجه بود. خب تنظیم بازار کشور بایستی راجع به اینکه خب یارانه نان ادامه پیدا بکنه یا ادامه پیدا نکنه اختلاف نظر بود.
خب متاسفانه مجددن کیفیت صدا رو نداریم. حالا آقای رستگار هم نمیدونم میان روی خط ما یا نه، میتونیم با ایشون هم ارتباط برقرار کنیم. بحث قیمت نان و کیفیت نان خیلی مهمه. دوست محترم ما آقای عسکری زاده بر اون پیمک زدن، گفتن که توی شهرهای بزرگ مشکل جا داریم برای اینکه حالا اگر نانوایی به صورت اجاره‌ای باشه قیمت‌ها بالا میره و مقروض به صرفه نیست. گفتن چه بهتره که با توجه به مؤلفه‌های تولید توی شهرهای مختلف قیمت گذاری ها بشه، قیمت اجاره و هزینه کارگر و انرژی توی شهرهای بزرگ خاصه در تهران نسبت به شهرهای دیگه خیلی خیلی متفاوته. 914-0411 برامون پیمک، 0411 برامون پیمک زدن، گفتن که اگر نانهای سنتی مثل قبل تبخ بشه هم کیفیت هم ماندگاری نان خیلی خیلی بیشتره. گفتن نانوایی های سنتی رو احیا کنید. در زمینه نان ایران بسیار بسیار با کیفیت نان رو در طول تاریخ تولید میکرده، چرا نان با کیفیت الان در بازار عرضه نمیشه؟ دو خط ارتباطی برنامه در اختیارتون هست، سامانه پیام کوتاه 3036-37 و شماره تلفن 22-65-25-25 که میتونید در خصوص بحث نان و کیفیت و قیمتی که در منطقه شما داره با ما صحبت کنید. خب بدون فوت وقت بریم سراغ معاون اقتصادی استاندار تهران آقای عسکری، امیدوارم که بتونیم با هم گفتگو کنیم و صداقت نشد. ممنون از شما، بفرمید. خواهش میکنم.
آرزم به خدمت شما. خب چند ماه ابتدای سال ما یک رفت و برگشتی بین ستاد تنظیم بازار کشور و استانها راجع به نحوه قیمت‌گذاری داشتیم، چون این اختیار در ابتدا در ید به اصطلاح ستاد تنظیم بازار کشور بود.
بله.
خب سناریوی مختلفی مطرح شد، بحث تداوم یارانه، حذف یارانه نان، نمیدونم نحوه پرداخت یارانه، میزان یارانه ای که روی نان اعمال میشه، باعث شد مقداری این قصه طولانی بشه. خب تصمیم گیری انجام شد، متأسفانه خود در ایام جنگ 12 روزه یه وقفه ای رو ما اونجا به خاطر این قصه هم داشتیم، ولی خب الان موضوع اصلاح قیمت ها در کل کشور شروع شده، اکثر استان ها هم قیمت ها اصلاح شده و انشالله ما هم در مورد استان تهران به زودی اصلاح قیمت ها رو خواهیم داشت. البته در مورد افزایش قیمت نان تا الان ما هیچ افزایش قیمتی نداشتیم، الا اینکه نانوایانی که آردشون رو به صورت آزاد تهیه میکنن، خب به طور طبیعیشون قیمت آرد نیاز به آرد آزاد در مورد نانش ما نیاز به تصمیم گیری نداشتیم، اونا بعد از سال بعد از اینکه قیمت آرد آزاد تغییر کرد، خب اونا نونشون رو هم تغییر قیمت دادن. یعنی میخوام بگم افزایش قیمت نان اگر احیانا اتفاق افتاده صرفا ناشی از نانوایان آزادپز هست، در مورد نانوایانی که آرد نوع 1 و 2 تامین میشه اونا هیچ افزایش قیمتی نداشتیم. اگر هم مواردی بوده قطعا تخلف بوده. دوستان ما در گشتهای مشترک تنظیم در ستاد تعزیرات همشهرستان ها همشهر تهران به جد پایگار هستن و برخوردها هم حقیقتا همین مدت هم برخوردهای جدی بوده. علی حال نگرانی دوستان نانواها بخش به جا هست، درسته افزایش هزینه ها داشتن، نمیدونم هزینه درسوز افزایش پیدا کرده، باید این زودتر از این اصلاح قیمت ها انجام میشد. خب اما مجموع تصمیم گیری ها به اینجا رسید که نهایتا از یک دو هفته گذشته کار اصلاح قیمت ها در استان انجام شده، اشاره به زودی در استان تهران هم اصلاح قیمت انجام خواهد.
خب آقای عسکری، این اصلاح قیمت خب طبیعتا به سمت بالا رفتن دیگه، قیمت ها بیشتر میشه. کیفیت و نظارت و طبخ و پخت نان چی؟ نظارتی میشه که با نان با کیفیت با قیمت حالا تمام شده واقعی به دست مردم برسه؟
ببینید در روی کیفیت ما یه مسئله چند، یکی از به اصطلاح ملاحظات جدی ما در تمام جلسات آردنان مسئله کیفیت هست. ما در ماهای پایانی سال و یکی دو ماه ابتدای سال به ویژه مثلا اسفند ماه و فروردین ماه، خب ما با توجه به اینکه آرد کیفیمون هرچه به ماهای انتهای سال میرسیم پایین تر میاد، معمولا در همین ماه هم از طریق گندم وارداتی و اختلاطش کیفیت آرد افزایش پیدا میکنه. خب معمولا این نارسایی تو یکی دو ماه وجود داره، ولی خوشبختانه با توجه به برداشتی که از در واقع سطح مزارع ما داشتیم، الان هم گندم وارداتی کیفیت بسیار بالایی الان داره اختلاط انجام میشه و هم گندم هایی که به اصطلاح با کیفیت بالا الان خریداری شده و داره هم میشه، ما روزانه 10,000 تن الان هم به گندم کیفی داریم و انشالله اجازه به اصطلاح تحویل آرد غیر کیفی داده نمیشه. ما حتی دوستان کارخونجات آرد رو هم در واقع تاکید کردیم اگر واقعا نتونن آرد کیفی مردم تهران رو تامین بکنن، هر جای کشور لازم باشه ما بتونیم آرد وارد استان بکنیم، حتما این کار رو خواهیم کرد.
توی گزارش الان آقای عسکری توی گزارش گفتن آرد تهران کیفیت لازم رو نداره.
نه، این واقعا ممکنه موردی در یک کارخونه آرد، بالاخره ما در تهران بیش از 40 کارخانه آرد داریم، حالا ممکنه مثلا در یک کارخونه ای در یک مقطعی یک محموله از گندم کیفیت نداشته باشه، ولی من به ذات خاطر خدمت شما عرض میکنم کیفیت آرد استان تهران از تمام استانهای کشور بالاتره. این به ذات خاطر دارم عرض میکنم بر اساس همین ارزیابی ها و ملاحظات و محاسباتی که دوستانم در دستگاه اجرایی میکنن. ولی عرض کردم در مجموع ما ماهای پایانی سال چون گندم های کیفی ابتدای سال و ماهای میانی سال مصرف میشن، انتهای سال معمولا گندم هایی که باقی میمونه برای آرد و پخت خب کیفیت بالایی نداره. این ملاحظه نکته درستیه، ولی الان گندم کیفی بسیار خوبی در راه استان تهران از یکی دو هفته گذشته اختلاط داره انجام میشه و انشالله ما مشکلی در روزی کیفیت نان هم نظارت میکنیم که نداشته باشه.
بعد اگر آرد با کیفیتی باشه نحوه توزیع و نظارت بر توزیع اون چطوره؟ چون میدونیم که برخی تخلفات صورت میگیره، آردها پخت میشه مخصوصا اگر آرد یارانه‌ای باشه و مثلا یا دوریز میشه یا به دامداری ها فروخته میشه، یعنی به دست مردم نمیرسه. این نظارت رو چطور مطمئن میکنی شهروندگان رو؟
یه بخشی رو اونجاهایی که واقعا تمکن هست و ظرفیت هست، خب به طور طبیعی ما به سمت آزادسازی حرکت میکنیم. برخی از مناطق تهران بالاخره این ظرفیت رو دارن که محله‌ای منطقه‌ای اینا بتونن به اصطلاح به صورت آزاد پخت بکنن. اون توان نظارتی رو ما از این محله‌ها جمع میکنیم میبریم سمت مناطق پایین دست و میان دست در واقع محلات تهران که میتونن نظارت بیشتری داشته باشه. اما این رو من خدمت شما عرض بکنم، ما اختیاراتی از شورای هماهنگی سران سه قوه دریافت کردیم، این اختیارات منحصر به فرد است. ما قبلا خب میتونستیم یک نانوایی رو جریمه بکنیم یا قطع سهمیه بکنیم، ولی خب وقتی که نانوایی رو شما قطع سهمیه میکنید قبل از اینکه خود نانوا به اصطلاح باش برخورد بشه مردم بینان میشن، بلکه اولویت آخر ما قطع سهمیه است. اما ده برابر شدن جریمه نانوایی، پلمب کردن نانواها اختیاراتی بود ما در گذشته نداشتیم، الان همین ماهای اخیر به ما ابلاغ شده داریم استفاده میکنیم. واقعا اگر نانوایی در این پروسه همراه ما نباشه حتما به سرعت جایگزین خواهد شد. متقاضی نانوایی هم خب در استان خیلی زیاده، لذا نگرانی بابت جایگزین کردن اینها نداریم. از حداکثر اختیاراتمون انشاءالله استفاده میکنیم. 30 تا اکیپ گشت مشترک هم ویژه فقط آردنان ما گذاشتیم که سطح شهر تهران رو دارن منطقه به منطقه پاییز میکنم. تمام البته خب این رو هم عرض بکنم، مردم همین وسط میتونن نقش داشته باشن. بالاخره سامانه 124 هست میتونن تماس بگیرن، سامانه 136 تعذیرات هست میتونن تماس بگیرن. اینا به ما کمک میکنه که متخلفین رو راحت تر پیدا بکنیم. بالاخره ما تعداد نانواهامون زیاد، 10,000 نانوایی در سطح تهران داریم، 400-500 هزار واحد صنفی داریم در استان تهران. اگر مردم همراه باشن با ما در قصه نظارت و همین اطلاع رسانی ها و در واقع اخبار رو به ما منتقل بکنن، سرعت رسیدگی برخورد ما هم
بیشتر میشه. آقای عسکری، توی جلساتی که برقرار برگزار میشه خود صنف نانوایان هم حضور دارن که بله از مسائل مشکلاتشون بگن؟
بله بله، از همه اتحادی ها هستن، هم نان سنتی حضور دارن، هم نان صنعتی حضور دارن، هم رئیس محترم اتاق اصناف هم توی جلسات ما حضور دارن.
بعد اینکه در تهران حالا مؤلفه های تولید گران‌تر میکنه قیمت تمام شده رو برای نان، چون ما فقط نمیتونیم که به آرد بسنده کنیم یا به حالا کسانی که
همه اینا دیده شده، بله اینا توی اصلاح قیمت ها دیده بشه. خب به طور طبیعی الان شما قیمت نان رو هم مقایسه کنید، هم سال گذشته هم همینطور بوده، قیمت نان تهران با قیمت نان در سایر استان اصلا قابل قیاس نیست و همه این ابزش هزینه‌ای که در تهران مشخصا ما داریم و ممکنه در استان‌های دیگه نداشته باشیم، اینا در قیمت نان دیده شد.
بعد دوستان گفتن که اگر قیمت نان بالاتر بره از کیفیت یا وزن اون چانه نان هم کاسته میشه، یا خیلی گفتن اونا کوچیک‌تر شده قیمتش بالاتر رفت.
نه نه، ما اصلاح قیمت رو با فرض همون وزن چانه‌های قبلی در واقع هماهنگ کردیم، تغییری در وزن نان نباید اتفاق بیفته، اون هم قاعدتا مساق تخلف هست.
الان قیمت ها رو مشخص کردین برای
ابلاغ؟ به زودی انجام میشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای رستگار.
من این دکتر هم خانم عرض کنم و خواهی میکنم،
خواهیش میکنم.
در موضوع نان حقیقتا هیچ تعارفی با هیچ عنصر تاثیرگذاری تو حوزه زنجیره آردنان نداریم و هر جا هم موردی باشه قویا برخورد میکنیم. ما در همین ایامی که به اصطلاح موضوع جنگ رو داشتیم، خب قاطبه نانواها واقعا همراهی کردن. من صمیمانه از اتحادیه‌ها، از خود نانواها، از اتاق اصناف تشکر میکنم. معدود افرادی هم که همراهی نکردن با قاطعیت با اینا برخورد شد. ما در همین ایام 137 نانوایی رو قطع سهمیه کردیم، یعنی کلا از مدار فعالیت در حوزه نان خارج کردیم. اینا کسایی بودن که در این ایام کرکرهای نانواهاشون رو پایین کشیدن، آرد رو توضیح نکردن و خب برخورد جدی هم با اینا شد. میخوام بگم در این حال که ما قدردان خاطره جامعه نانواها هستیم، نانواخانه ها هستیم، همراهیشون هم واقعا حداکثریه، اونجایی هم که عدم همراهی باشه حتما برخوردهای قاطعی خواهد.
انشالله امیدوارم که به واقعی شدن قیمت ها بپردازیم. از اون طرف نان با کیفیت و خوب با دورریز کمتر و سالم رو دست مردم بدیم، چون طبیعتا اگر این چرخه اصلاح شده ای باشه، از اون طرف ما تخلفات کمتری داشته باشیم، مردم هم برای نان با کیفیت هزینه میکنن و میبینیم برخی از نانوایی ها رو که نان با کیفیت دارن صفای طولانی و شلوغ هم داره. امیدوارم قیمت ها واقعی باشه و که حاصل دسترنج نانوایان زحمتکش ما نان سالمی باشه که در سفره های مردم برکت میکنه. متشکرم آقای رستگار، روزتون بخیر و خدا نگهدارتون. من اشتباه آقای عسکری رو آقای رستگار خطاب کردم. آقای عسکری معاون اقتصادی استاندار تهران، ممنونم که با ما گفتگو کردن. دو خط ارتباطی برنامه‌مون برقرار هست، چند دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. سامانه پیمکسی 1337، شماره تلفن 22652525.
در رابطه با موضوع برنامه دیم شما فرض فرمادی یه بسته نون لباس که الان بخواهی بگیریم بیان 22 تومن، اونه کیفیت داره، ده جونم هست. اگه واقعا قیمت نان را میخوان ببرم بالا، اگه قصد ضعیف ناتوان جامعه را نمیدن، حالا من اونه که داره من کاری بسی ندارم، اونه که دارم دارم، ولی واقعا یه بسته نون کلن مگه میتونیم از سفره مردم خلاص میکنیم؟ یاده دیگه هر کی از سفره مردم بره بیرون نون که نمیتونی بره بیرون. یعنی شما الان فرض بفرمایید از اغلام غذایی از لبنیات بگی تا اون این حالا الان کم کم دارن میخوان نان رو گران کنن. همین الان همین امسال نون 3 بار گران شده، یعنی از 12 تومن رفت 15 تومن، از 15 تومن رفت 20 تومن، از 20 تومن رفت 22 تومن. خب آیا واقعا این عدسی داره یا نه؟ یعنی میخوان نان هم از صافه مردم برگردن یا نظارت جدی کنن؟ نه هزینه به مردم میدن نه هم بس قیمت ها هم گیرن دارن میبرن بالا. تشکر خدا.
خیلی متشکرم از شما دوست عزیز. وقتی صحبت میکنیم که قیمت ها باید واقعی باشه و بر اساس مصوبات قیمت ها اعلام بشه و اعمال بشه در بازار، به خاطر اینکه این تشویش افکار عمومی رو به دنبال نداشته باشه، اینکه حالا یک شهروند و یک مصرف کننده احساس کنه که تولید کننده به دلخواه داره قیمت ها رو بالا میبره، این تبعات و آثار بی‌اعتمادی رو در اجتماع به دنبال خواهد داشت که کاملا رد میشه و اصلا کار قابل دفاعی نیست. وقتی جلسات مختلف برقرار برگزار میشه و از همه سازمان ها، نهادها، ارگان ها، وزارتخونه ها باید فعالیت داشته باشن و همکاری داشته باشن، اونجاست که این همکاری های بین بخشی خودشو نشون میده. قیمت نان باید واقعی باشه تا برای نانوای بنده خدایی هم که با این شرایط داره کار میکنه مغروم به صرفه باشه، ولی از اون طرف هیچ نوع تخلف و حالا کمکاری هم قابل چشم پوشی نیست. در یک چرخه سالم و سلامت، نان سالم و با کیفیت و با قیمتی که برای تولید کننده هم مغروم به صرفه هست و هم مصرف کننده توان خرید اون رو داره، باید ارائه بشه در بازار نان و این حق طبیعی همه است. قرار بود که رئیس کارگروه آردونان اتاق اصناف آقای محمد جواد کرمی هم با ما باشن. چند بارم تا همین برنامه باشون صحبت کرده بودیم در خصوص بحث نان، هماهنگ هم شده بود که در این برنامه هم همراه باشن و راجع به بحث قیمت واقعی نان باشون صحبت کنیم که پاسخگو نیستن. آقای کرمی اگر صدای ما رو میشنوید تلفنتون رو پاسخ بدید. خب متاسفانه ارتباطمون با آقای رستگار رئیس اتاق اصناف تهران رو هم از دست دادیم در میانه گفتگو و دوست داشتیم صحبت‌های پایانی ایشون رو هم بشنویم که ارتباط برقرار نشد. بریم سراغ سامانه پیامکیمون. آقای دولتی برامون پیامک زدن، گفتن که قیمت نان باید مغروم به صرفه باشه، گفتن الان شرایط کارگر بسیار سخته برای نانوایی‌ها و گفتن کارگر حرفه‌ای باید در نانوایی کار بکنه، نون با کیفیت رو تولید بکنه تا قیمت هم قیمت واقعی باشه، مردم برای خرید اون اشتیاق داشته باشن. شنونده عزیزمون برامون پیامک زدن آقا مهرداد و گفتن که نانهای سنتی توی شهرهای کوچک هنوز داره خیلی خوب کار میکنه و به نظرم این سیستم رو باید در تهران و شهرهای بزرگ با تجربه زندگی شهری پیاده سازی بکنیم. قیمتش هم هر چقدر باشه وقتی نان کیفیت بالا و ماندگاری خوب داره و شما بدونید که غذای سالم رو دریافت میکنید، به نظر من مردم برای خرید اون اعتراضی نخواهند داشت. 913-24-26 گفتن توی بعضی از شهرها انصافاً کیفیت نون کیفیت خوبیه، ولی باید به آرد با کیفیت هم توجه ویژه‌ای بشه. در تهران آرد با کیفیت وجود داره، ولی برخی از نونبایی ها اونطور که باید نان با کیفیت رو تولید نمی کنن. آقا مجید اسدی برامون پیامک زدن، گفتن محدودیت در خرید نان صحت داره. اونطوری که راجع به این موضوع صحبت شد و اتفاقا خبرهایی هم در واقع داده شد، اینه که واقعا اینطور نیست و در حال حاضر محدودیتی در خرید نان ایجاد نشده، بیشتر برای بحث واقعی شدن قیمت نان هست که جلسات داره تشکیل میشه. We'll be right back. خب خیلی متشکرم، ممنونم از اینکه با ما همراه بودید دوستان عزیز. موضوع نان رو امروز اونطوری که دلمون میخواست نتونستیم پاسخ بدیم، چون ارتباطات خوبی نبود و برقرار نشد متاسفانه به جهت مشکلاتی که وجود داشت، ولی حتما این موضوع رو روزهای آتی و هفته‌های آتی هم پیگیری میکنیم. یکی از موزلاتی که این روزها اتفاق افتاده به جهت گرمی هوا بحث همون مدیریت انرژی هست، چه در بحث آب چه در بحث برق، خاموشی هایی که اتفاق میفته و اینکه باید ما این گرما رو خصوصا توی محیط های اداری چطور مدیریت کنیم. فردا راجع به همین موضوع صحبت میکنیم، راهکارهای مدیریت گرما در تابستان در محیط های کاری، که حالا بهینه‌سازی بخش های مختلفی رو از جمله ایمنی، سلامت نیروی انسانی، مدیریت مصرف انرژی و کاهش هزینه های مترتبه با اون رو بررسی میکنیم. فردا ما رو بشنوید 8 صبح. ممنونم که با ما بودید، خدا نگهدارتون.
رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
روایت مریم خانم 46 ساله که 39 سال بیشتر نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم. مریم گندلی مشی هستم از روستای قلبرون، 46 سال. هر آدم های قصی داره، من هم قصی خودم. 5 خواهر بودیم، 2 برادر.
5 خواهر و برادر در سنهای مختلف اما شناسنامه هایی با تاریخ تولد یکسان.
فرمایم و زمان رو نمیدونستن، یه مرد گرفت براشون، ولی همون با هم گرفت، همه بچان با هم، دوی دوتا کوچی که به دنیا وین همون با هم گرفت.
مریم از عروسیش با حمزه میگوید.
اون پدر شوهرم یه روز اومد خونمون، گفت مریم تو باید عروسی ما بشید.
کم شوهرم رویم، اول شوهرم رو بیندفن رویم خواست گوری، تلا بوردیم، سیبیس بوردیم، خرج دیدیم، دو سالم نمزد بود.
اما شادی این پیوند زود گذر بود.
پسرم یه خورده کم سال نداشت، خیلی باسه خیلی مال شورو کارم گریبی.
مادر حمزه تا به قصه بچه دار نشدن مریم و پسرش و بی‌آبرویی توی ایل و خیشان رو نداشت. هرچی داشتن فروختن و خرج درمان کردن.
خرج که تیر دید باتر است، خرج نیکرد. حالا هم خم باز داشتم، هم فصل
دوست دارم، مثلا سه تا گاه داشتم، چی داشتم، یه ماشینی داشتیم، همون فروخت، همون فروختم، خرج دکتری کردم. هر چند را نتیجه نگیریم.
آره خم رفته پیگیری احواز، بعد زیاد رفتیم احواز دکتر، ولی به تایی نتیجه نره نگرفت.
همه سنن دویدرابی ای برور زلیلی کشی چونه خم و خس و همه شوار و همه شوار از اقت گریبیستیم زد کشیدیم که دادیم.
و قصه آشنایی مریم با طرح برکت که نور امیدی به زندگیشون تابید.
خدا خیر بسیده ده، یه دامپزشک، دامپزشک مال خلخواجه، هم زنده ایم خبر داشت. خب امگو که تهران هده و یه چند جا زنگ زیدی که بیشتر هم معرف ما کرد، شرکت کردن دست من اومد پیش هزاردستان، در هزاردستان قبول نکرد.
آقای هزاردستان مدیر اجرایی وقت طرح برکت خوزستان.
طرح برکت خانواده از سال 94 عملاً در 3 استان به صورت آزمایشی شروع شد. در این طرح هزینه درمان زوجهایی که ساکن مناطق محروم و روستایی هستند رو به عهده میگیریم. هزینه زوجهایی رو میدیم که برای اولین بار میخوان بچه دار بشن و تا حالا بچه نداشتن، حتما باید ساکن روستا باشن و حتما باید دفترچه درمانشون روستایی باشه و یه شرایط سنی هم داریم که این طبیعی هستش واسه کسایی که خانم هایی که میخوان باردار بشن، بایستی حتما خانم سن زیر 40 سال باشه.
و اما امیدی که ظاهرا برای مریم و حمزه ناامید شده بود.
گنادی تو سن بالا بد میدین. بعد خیلی خواستم تفره خیلی کردم از آل بستا. خواستم تفره کرد مخوام شناسنامه یا 6 سال بخوام بزرگ، 7 سال بخوام بزرگتر. 7 سال که بزرگتر هم نوش من پرونده که 7 سال شناسنامه بزرگتر. پشناس تهران دی پیگیر نشده.
یه چند نزدیک زیاد رفت معواز دایی دار، ولی مثلا گفتن خانمت سنس بالا مشکل داره، بعد باره برگشن بریم چه، باز یه چند سال موندیم
دیگه نشدم. هر چند میرفتم و قبول نکردم، گفت نه تو بسنت بالا بد نخور، گفت اشکال نداره، ولی من چیز خدا خواستم، گفت خدایا تو فقط یه فرج بکن من زنده ما لاغن نزازه هم بپاشه.
و مریم صبوری که هرگز از امید خدا ناامید نشد.
و همینطور لباس تنم و خیلی عاجزانه همچه پیش خدا هم دور شد، التماس به خدا کردم و خدایا تو یه فرج بکن من زنده ایم. مشکلم زیاد جا حله، موز بیپیلی دکتر نیرو، خدایا خب یه حق با ما بده که
یک سری خانم رفت حالا صحبت کرد با صحبت این دا یه چند روز طول بر ساعت هفت عصر زنگ زدن.
بله سلام، بله خودم هستم.
بون بله خانم گندل مشیری بون بله بود تو من تر برکت تر شدی واقعا، یعنی زه خوشحالی دی نمازم چه کار کنم، به نهایت خوشحال شدم زنگ زنگ زال بست. بلا خدا دستم در نفت زار دستانم خیلی کمعیزم کرد، خدا به قربان سپاس کمعیزم بکنه. یه دید گفت خدا بی که خواست کمعیزم بکنه، دعامش اینه که خواست کمعیزم.
و فاطمه خانمی که بعد از 14 سال به دنیا اومد،
هرچه غم و قصه داشتم همه برطرف شده، هرچه درد به دلم بی همه رفتن کنار، فقط خوشحالیم دیزه بچه من که بچه داشت.
ریسا خوشحال بین زخالان خوشحال.
ما نزدیک 14 سال که دنبال جای رفتیم دایدر به خاطر بچه، بعد 14 سال یه دختر شدیم.
خیلی حس خوبی داشتم، من فقط بغلش کنم فقط خدای شکر
الان خیلی خوبه، اصلا آدم روی گره
زندگیم، هر چه سختی هم باز اشکال نهد فاطمه که دارم به ایچی، هر چه سخت با مشکل تعمل اسکنم، ولی به بچه نتشم تعمل کنم، به بچه اسم سخت، هر چند زنده این سخت باشه اشکال نداره، باز فاطمه که دارم دلم اسپارم به خدا، گم خدایت کن. زمان که بچه دار نشدن تا حالا هی حس داشتم که خدای جا مشکل ما باشه، خدا نخواست که به پذیر تر برکت با ما بخوره، ما هم هیچ وقت بچه دار نیدم، بوجه نداشت که بریم دکتر.
در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت، ابلاغی مقام معظم رهبری، بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام از سال 99 تا 1400 با درمان رایگان 7000 زوج نابارور در مناطق روستایی کشور با طرح برکت خانواده باعث شد 800 نوزاد متولد بشن.
فرزند آوری تکثیر نسل، من این همه روش تأکید میکنم، امروز اگر ما به فکر تکثیر نسل نباشیم، مسئله فرزند آوری رو امروز اگر تو جنانجه براش فکر نکنیم، 15 سال دیگه 20 سال دیگه دیر خواهد بود، کشوری خواهیم شد به عنصر لازم برای حرکت پیشرفت رو، یعنی جوان رو به قدر کافی درست بیا نخواهد بود. امروز باید به فکر
ارزو. امیدواریم با تأکید رهبر بر اهتمام مسئولان در امر جمعیت، با طرح‌هایی چون برکت خانواده به ثروت و سرمایه اصلی کشورمون بیافزاییم.
جمعیت جوان یکی از پرفایده ترین ثروت‌های کشور، جمعیت جوان در کشور.
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام مثل طلا، سکه، ارز.
آقا من تا حالا بتونستم یه جایی رو پیدا کنم که یه تحلیل درستی از بازار مسکن به من هدیه.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
می‌لرزید و آسمان می‌سوخت، کسانی بودند که به جای پناه گرفتن برای امداد و نجات آمدند. آنان نه نظامی بودند نه سرباز، اما در خط مقدم بودند، بی سلاح اما تا پای جان سپر مردم با دستان خالی.